صفحه 214. سرش را گذاشت روی پنجره ماشین و بقیه راه را لام تا کام حرفی نزد. حالا تیمسار کنارش نشسته بود. دخترم، این فرزند خواندگی چیزی است که من معتقدم که به درد ما افغانی ها نمی خورد. ثریا با خستگی به من نگاه کرد و آه کشید. تیمسار گفت، یک دلیلش این است که آنها بزرگ می شوند و می خواهند بدانند پدر و مادر واقعیشان کیست. آدم نمی تواند سرزنششان کند. بعضی وقتها هم از خانه‌ای که آدم سالها برای راحتی آنها تویش زحمت کشیده می گذارند و می روند تا کسی را که آنها را به دنیا آورده پیدا کنند. خون می کشد دخترم، این یادت باشد. ثریا گفت، دیگر دلم نمی خواهد راجع به این موضوع صحبت کنیم. تیمسار گفت، یک چیز دیگر هم می خواستم بگویم. فهمیدم که دارد دور بر می دارد. الان است که یکی از آن نطق‌های کذایی تیمسار را بشنویم. این که امیرجان را پذیرفتیم برای این بود که پدرش را می شناختیم. من خبر دارم که پدر بزرگش توی کابل کی بوده و قبل از آن جد بزرگش. اگر بخواهید می نشینم و شجره نامه اش را برایتان ترسیم می کنم. برای همین وقتی پدرش خدا بیامرز آمد خواستگاری تردید نکردم. و باور کن اگر پدرش نمی دانست تو اولاد کی هستی با خواستگاری تو موافقت نمی کرد. خون می کشد دخترم، و اگر شما بچه‌ای به فرزندی قبول کنید نمی دانید خون چه کسی را به خانتان آورده اید. حالا اگر آمریکایی بودید مسئله ای نبود. مردم اینجا از سر عشق و عاشقی ازدواج می کنند و اصل و نسب اصلا مطرح نیست. فرزند خواندگیشان هم به همین نحو است. فقط بچه سالم باشد همه راضی‌اند. ولی ما افغانی هستیم دخترم. ثریا گفت، بالاخره ماهی حاضر شد یا نه؟ نگاه تیمسار طاهری روی او ثابت ماند. چند ضربه آرام زد به زانوی خودش. برو خدا را شکر کن که تن سالم و شوهر خوبی داری. خاله جمیله گفت، نظر شما چیست امیر جان؟ لیوانم را روی هره گذاشتم، جایی که از ردیف گلدانهای شمدانی قطره قطره آب می چکید. فکر می کنم با تیمسار صاحب موافقم. تیمسار که خاطر جمع شد به تایید سر تکان داد و رفت سراغ کباب پز. همه من برای قبول نکردن فرزند خوانده دلایلی داشتیم. ثریا دلیل خودش را داشت، تیمسار هم مال خودش را، و من هم دلیلم این بود. لابد چیزی، کسی، جایی به خاطر اعمالی که از من سر زده خواسته مرا از نعمت پدر شدن محروم کند. شاید مجازاتم همین بوده و لابد درستش هم همین است. خاله جمیله گفته بود شاید تقدیر این نباشد، یا شاید هم تقدیر این باشد. چند ماه بعد حق و زحمه دومین رمانم را هم خرج کردیم و با یک مقدارش خانه‌ای دو خوابه و ویکتوریایی قشنگ در برنال هایت در سان فرانسیسکو خریدیم. خانه پشت بام نوکتیزی داشت با کفگوش‌های چوب جنگلی و حیات خلوت نقلی که منتهی می‌شد به یک بهارخواب آفتابگیر و یک منقل زغالی. تیمسار در جلا دادن بهارخواب و نقاشی دیوارها کمکم کرد. خاله جمیله از اینکه یک ساعتی تا خانه‌شان فاصله داشتیم عزا گرفته بود، مخصوصاً که فکر می‌کرد ثریا به محبت بیشتری احتیاج دارد و باید تا جایی که از دستش برمی‌آید هوایش را داشته باشد. غافل از اینکه همین دلسوزی‌های او که از سر خوش‌قلبی اما تحقیرآمیز بود ثریا را به دورتر رفتن واداشته بود. بعضی وقتها که ثریا کنارم می‌خوابید، من توی رخت خواب دراز می‌کشیدم و به صدای پنجره توری که با نسیم باز و بسته می‌شد و به صدای جیرجیرک‌های توی حیاط گوش می‌دادم. و تا حدودی خلأ داخل زهدان ثریا را که مثل یک موجود نفسدار و زنده بود حس می کردم. این خلأ توی روابط زناشویی من، توی خنده های من و توی عشقبازی من رخنه کرده بود و آخرهای شب توی تاریکی اتاق حس می کردم که دارد از طرف ثریا بلند می شود و بین دوتایی من جا خوش می کند. بین دوتایی من به خواب می رود، مثل یک نوزاد. صفحه 216 14 ژوئن 2001 گوشی را گذاشتم و مدتی طولانی بهش زل زدم. تا موقعی که با پارس افلاطون از جا پریدم، متوجه نبودم که اتاق چقدر سوت و کور است. ثریا صدای تلویزیون را قطع کرده بود. از روی کاناپه، همانی که پدر و مادرش برای چشم روشنی اولین آپارتمان ما داده بودند، گفت: رنگت پریده امیر. همانجا دراز کشیده و کله افلاطون روی سینه‌اش جا خوش کرده و پاهایش را هم گذاشته بود زیر کوسن‌های رنگ و رو رفته. یک چشمش به ویژه برنامه PBS راجع به اوضاع بد گرگ‌ها در مینه‌سوتا بود و یک چشمش به تصحیح مقاله هایی از کلاس های تابستانیش. حالا دیگر 6 سال بود که در همان مدرسه تدریس می کرد. بلند شد، نشست و افلاطون از روی کاناپه پرید پایین. تیمسار اسم سگ اسپانیولی کوچک من را گذاشته بود افلاطون. چون می گفت اگر درست و حسابی توی چشم های سیاه و براق سگ نگاه کنی، یقین می کنی که افکار خردمندانه‌ای در سر دارد. حالا دیگر به فهمی نفهمی زیر چانه ثریا قبقب نازکی آورده بود. گذشت این 10 سال گردی باسنش را پرتر کرده و توی موهای مشکی پرکلاخیش چند تار موی نقره‌ای انداخته بود. اما هنوز با ابروهای شبیه پرنده‌ای در حال پرواز و با بینیش که مثل حرفی از یک نوشته قدیمی عربی انحنای خوشتراشی داشت، عین شاهزاده ها بود. ثریا همینطور که دسته ورقها را روی میز می گذاشت، تکرار کرد: رنگت پریده. باید بروم پاکستان. حالا سر پایی استاد. پاکستان؟ رحیم خان سخت مریض احوال است. با گفتن این حرف در دلم مشتی فشرده شد. شریک سابق کاکا هیچ وقت رحیم خان را ندیده بود، اما من از او برایش گفته بودم. سر جنباندم که بله. گفت: آخی، متاسفم امیر. گفتم: با هم خیلی صمیمی بودیم. بچه که بودم او اولین آدم بزرگی بود که دوست خودم می دانستم. بابا و او را مجسم کردم که توی اتاق مطالعه چای می خوردند. بعد دم پنجره سیگار می کشیدند. نسیمی با رایحه نسترنها از حیات به داخل می وزد و رشته های دود دوقلو را پیچ و تاب می دهد. ثریا گفت: یادم هست، این را به هم گفته بودی. مکسی کرد: چند روزه می روی؟ نمی دانم. او می خواهد مرا ببیند. اون؟ نه، خطری ندارد. طوریم نمی شود ثریا. می خواست همین را بپرسد. بعد از 15 سال زندگی مشترک دیگر فکر همدیگر را می خواندیم. می خواهم بروم قدم بزنم. می خواهی من هم باهات بیایم؟ نه، ترجیح می دهم تنها باشم. با ماشین رفتم به پارک گلدن گیت و کنار دریاچه اسپرکلز در ضلع شمالی پارک قدم زدم. یک شنبه بعد از ظهر قشنگی بود. آب دریاچه که 10-12 تا زرق ظریف روی آن شناور بودند و با نسیم خنک سانفرانسیسکو به این سو و آن سو می لغزیدند، زیر نور خورشید می درخشید. روی نیمکت پارک نشستم. مردی را تماشا کردم که توپ فوتبالی را به سمت پسرش انداخت و به او گفت که توپ را از پهلو به جلو پرت نکند. از بالای شانه بیاندازد. به بالا نگاه کردم و یک جفت بادبادک قرمز دیدم با دنباله های آبی. بالای درخت های انتهای غربی پارک بر فراز آسیاب های بادی در هوا شناور بودند. به جمله ای که رحیم خان درست قبل از گذاشتن گوشی گفته بود فکر کردم. خیلی گذرا گفت، مثل چیزی که آخر سر یاد آدم بیاید. چشمهایم را بستم و در آن سر خط دور و پر از خشخش او را دیدم. دیدم لبهایش کمی از هم باز مانده، سرش قدری به یک طرف خم شده و باز هم چیزی در آن چشمهای سیاه بی انتهایش از رازی ناگفته بین ما دوتا حکایت می کند. اما حالا دیگر می دانستم که اون می داند. آن همه سال تردیدهایم بی مورد نبود. او قضیه ی آصف، بادبادک، پول، ساعت با عقربه هایی به شکل آذرخش را می دانست. همیشه می دانسته. هنوز هم راهی برای بازگشت هست. این را رحیم خان درست قبل از گذاشتن گوشی گفته بود. خیلی گذرا گفت، مثل چیزی که آخر سر یاد آدم بیاید. هنوز هم راهی برای بازگشت هست. وقتی آمدم خانه، سریا داشت تلفنی با مادرش حرف می زد. زیاد طول نمی کشد مادر جان، یک هفته، شاید هم دو هفته. بله، شما و پدر بیایید پیش من. دو سال قبل از آن استخوان لگن سمت راست تیمسار شکسته بود. دوباره میگرنش عود کرده بود. موقعی که داشته گیج و منگ با چشمهای پف کرده و تار از اتاق بیرون می آمده، پایش به لبه شل فرش می گیرد و سکندری می خورد. با صدای جیغش خاله جان دوان دوان از آشپزخانه می آید بیرون. خاله جان مدام دوست داشت بگوید صدای شکستن استخوان مثل جارویی بود که از وسط بشکند. با اینکه دکتر گفته بود بعید است او همچین صدایی شنیده باشد. لگن خرد و خمیر شده ی تیمسار و تمام دنگ و فنگهای بعدیش، سینه پهلو، مسمومیت خون، اقامت طولانیش در آسایشگاه باعث شد خاله جان در مورد سلامتی خودش مدتها با خودش حرف بزند و صحبتهای جدیدی را در مورد سلامتی تیمسار پیش بکشد. به هر کسی که گوش می داد می گفت که دکترها بهشان گفتند که کلیه های تیمسار دارند از کار می افتند. با غرور می گفت ولی آنها که هیچ وقت کلیه افغانی ندیده بودند، مگر دیدند. چیزی که از بستری بودن تیمسار توی بیمارستان یادم مانده این است که خاله جمیله آنقدر صبر می کرد تا تیمسار خوابش ببرد و بعد برایش آواز می خواند. ترانه هایی که یادم می آید توی کابل از رادیوی ترانزیستوری قدیمی و پرپارازیت بابا پخش می شد. ضعف تیمسار و گذشت زمان رابطه او و سریا را هم بهتر کرده بود. آنها با هم قدم می زدند. شنبه ها برای نهار بیرون می رفتند و گاه گداری تیمسار توی بعضی از کلاس های سریا شرکت می کرد. کت و شلوار خاکستری براق به تن، عصای چوبی روی پاها و لبخند به لب در ردیف عقب کلاس می نشست. گاهی حتی یادداشت هایی هم بر می داشت. صفحه 220. آن شب من و سریا توی رخت خواب دراز کشیده بودیم. پشت او به سینه من چسبیده و صورت من لای موهایش بود. یاد آن وقت ها افتادم که پیشانی به پیشانی هم دراز می کشیدیم. آنقدر هم دیگر را از سر کیف می بوسیدیم و توی گوش هم نجوا می کردیم تا چشمهای من سنگین می شد. از انگشتهای خمیده پا می گفتیم. از اولین لبخندها، اولین کلمه ها، اولین قدم ها. هنوز هم گاهی این کار را می کردیم، اما نجواها درباره مدرسه بود، درباره کتاب جدید من، خندیدن به لباس مسخره یکی توی مهمانی. عشق بازی من هنوز هم باحال بود، گاهی از باحال هم باحال تر، اما بعضی از شبها تنها حسی که بعد از آن داشتم آرامش بود، رهایی بود تا خودم را رها و برای لحظه‌ای فراموش کنم که همین الان چه کار بیهوده‌ای کرده ایم. سریا هیچ وقت به زبان نمی آورد، اما می دانستم که گاهی او هم همین احساس را دارد. در آن شبها هر کدام به یک طرف تخت می غلطیدیم و خودمان را به دست فریادرسمان می سپردیم. فریادرس سریا خواب بود، مال من طبق معمول کتاب. شبی که رحیم خان زنگ زد، توی تاریکی دراز کشیدم و با نگاهم خطوط موازی و نقره‌ای مهتاب را که از نورگیرها روی دیوار می‌ریخت دنبال کردم. زمانی احتمالاً نزدیک سحر خوابم برد و خواب حسن را دیدم که توی برف می‌دود. گوشه چپن سبزش به دنبالش کشیده می‌شود و برف زیر چکمه‌های سیاه لاستیکیش قرچ قرچ می کند. سربر می گرداند و فریاد می زد تو جون بخواه. یک هفته بعد توی صندلی دم پنجره یک پرواز بین المللی پاکستانی نشستم و دوتا کارگر یونیفرم پوش هواپیمایی را که چوب چرخ را از زیر چرخ بر می داشتند تماشا کردم. هواپیما از روی باند ترمینال اوج گرفت و چیزی نگذشت که توی هوا بودیم و ابرها را می شکافتیم. سرم را به پنجره تکیه دادم. بیهوده منتظر شدم تا خواب به سراغم بیاید. صفحه 221 15 سه ساعت بعد از نشستن هواپیما در پیشاور توی یک تاکسی پر از دود روی صندلی عقب که رویش ریش ریش شده بود نشسته بودم. راننده مرد ریزه‌ای که بوی عرق می‌داد و هی سیگار پشت سیگار دود می‌کرد و خودش را غلام معرفی کرد. خونسرد و بی احتیاط رانندگی می‌کرد و تا مرز تصادف پیش می‌رفت بیان که در حرف‌هایی که یک ریز می‌زد وقفه چندانی بیفتد. چیزی که الان دارد توی کشورتان اتفاق می افتد وحشتناک است رفیق. من می گویم مردم افغانستان و پاکستان مثل برادرند. مسلمان باید به داد مسلمان برسد، برای همین. مؤدبانه به تایید سری می جنباندم و او هم کوک می شد. به خاطر آن سه ماهی که در سال 1981 با بابا در پیشاور بودیم، آنجا را تقریباً خوب به خاطر داشتم. حالا داشتیم توی خیابان جمرود به طرف غرب پیش می رفتیم و از کنار پادگان و خانه های فراوان آن با دیوارهای بلند می گذشتیم. جنب و جوش شهر که به طور درهم و برهم از کنارم می گذشت مرا به یاد آن کابل شلوغ‌تر و پر جنب و جوش‌تری انداخت که قبلاً می شناختم. به خصوص گوش مرغه که من و حسن همیشه از آنجا سیب زمینی چاتنیدار و آبالبالو می خریدیم. خیابانها با دوچرخ سوارها، آبران پیاده و ریکشاها، یعنی موتور سه چرخه هایی که دود آبی رنگی بیرون می دادند بند می آمد و همه اینها در هزار تویی از کوچه ها و خیابانهای تنگ و باریک از لابلای هم عبور می کردند. دست فروش های ریشو ردای نازک به تن، دردکه های کوچک و تنگ هم، لامپاهای چرمی، فرش، شالهای گلدوزی شده و اجناس مسی می فروختند. شهر داشت از سر و صدا منفجر می شد. فریاد دست فروش ها آمیخته با صدای گوشخراش موسیقی هندی، تلق تلوق درشکه ها و جیرینگ جیرینگ زنگوله اسب های گاریکش توی گوشم زنگ می زد. بوهای تند، چه خوشایند و چه ناخوشایند، از پنجره ماشین به مشامم می خورد. بوی خوش پکورا و نهاری که بابا خیلی دوست داشت، با بوی تند گازوئیل و بوی تعفن گندیدگی، زباله و مدفوع قاطی شده بود. کمی که ساختمان آجر قرمز دانشگاه پیشاور را پشت سر گذاشتیم، وارد منطقه‌ای شدیم که راننده وراجم به آنجا می گفت شهرک افغانی ها. دیدم قنادی ها و دست فروش های فرش، دکه های کبابی، بچه هایی که با دست های چرک و کثیف سیگار می فروختند، رستوران های کوچک که روی پنجره هایشان نقشه افغانستان نقاشی شده بود، همشان با بنگاه های خیریه توی کوچه پس کوچه ها در هم تنیده شده بود. خیلی از برادرهایتان توی این منطقه اند رفیق، کار و کاسبی راه می اندازند، اما بیشترشان آه در بساط ندارند. نوچی کرد و آهی کشید. بگذاریم، دیگر داریم می رسیم. به آخرین باری که رحیم خان را در سال 1981 دیده بودم فکر کردم، همان شبی که من و بابا داشتیم از کابل فرار می کردیم برای خداحافظی آمده بود. یادم هست او و بابا توی سرسرا هم دیگر را بغل کرده بودند و آرام گریه می کردند. من و بابا که به آمریکا رسیدیم، بابا با رحیم خان در تماس بود. سالی 4-5 بار تلفنی با هم دیگر صحبت می کردند و گاهی وقتها بابا گوشی را به من می داد. آخرین باری که با رحیم خان صحبت کرده بودم کمی بعد از فوت بابا بود. خبر به کابل رسیده و او تلفن کرده بود. فقط چند دقیقه صحبت کردیم و تلفن قطع شد. راننده جلوی ساختمان کم عرضی در تقاطع شلوغ دو خیابان مارپیچ زد کنار. با راننده حساب کردم و تنها چمدانم را برداشتم و به طرف در کندکاری شده ی ظریف به راه افتادم. ساختمان بالکن‌های چوبی داشت با پنجره‌های کرکره‌ای باز، روی خیلی‌هایشان رخت پهن شده بود. از پلکان زهوار در رفته به طبقه دوم رفتم و توی راهروی نیمه تاریکی به طرف آخرین اتاق سمت راست به راه افتادم. به آدرسی که روی یک ورق کاغذ توی دستم بود به دقت نگاه کردم. در زدم. بعد مشتی پوست و استخوان که ظاهراً رحیم خان بود در را باز کرد. یک استاد نگارش ادبی در دانشگاه ایالتی سنخوزه همیشه درباره کلیشه ها می گفت مثل طاعون ازشان پرهیز کنید. بعد به حرف بامزه خودش می خندید. کلاس هم همراه او می خندید. اما من همیشه فکر می کردم این قضاوت در مورد کلیشه ها اشتباه است. چون بیشتر مواقع همین ضرب المثل ها درست می زنند به وسط خال. اما قابلیت یک ضرب المثل تحت شعاع کلیشه‌ای بودن آن قرار می گیرد. برای مثال، ضرب المثل فیل در فنجان. هیچ چیز نمی تواند دقیق تر از این گفته لحظات اولیه تجدید دیدارم با رحیم خان را توصیف کند. روی تشکچه نازکی که پای دیوار بود، روبروی پنجره مشرف به خیابان پرسر و صدا نشستیم. آفتاب به طور مایل به داخل میتابید و مثلثی از نور روی قالیچه افغانی کف اتاق انداخته بود. دو صندلی تاشو را به یکی از دیوارها تکیه داده بودند و سماوری کوچک در کنج روبرو قرار داشت. از آن برای خودمان چای ریختیم. پرسیدم چطوری پیدایم کردید؟ گفت پیدا کردن آدم‌ها توی آمریکا زیاد مشکل نیست. نقشه آمریکا را خریدم و به اطلاعات شهری کالیفرنیای شمالی تلفن کردم. باورم نمی‌شود که برای خودت مردی شده‌ای. لبخندی زدم و سه حبه قند توی چایم انداختم. یادم بود که او چای تلخ و پررنگ دوست داشت. بابا مجال پیدا نکرد به شما بگوید، ولی من 15 سال پیش ازدواج کردم. اما واقعیتش سرطان مغز بابا را طوری کرده بود که او فراموشکار و سهلنگار شده بود. ازدواج کرده ای؟ با کی؟ اسمش ثریا طاهری است. فکرم رفت پیش او که توی خانه نگرانم بود. خوشحال بودم که تنها نیست. طاهری؟ دختر کیه؟ بهش گفتم. چشمهایش برق زدند. آهان بله، حالا یادم آمد. همان تیمسار طاهری که خواهر شریف جان را گرفت دیگه. اسمش چی بود؟ جمیله جان. لبخند زنان گفت بله، شریف جان را از خیلی وقت پیش قبل از رفتنش به آمریکا می شناختم. سالهاست برای INS کار می کند. کار خیلی از افغانی ها را راست و ریست می کند. آهی کشید. هی، تو و ثریا جان بچه دار هم شده اید؟ نه. آها. چایش را هورت کشید و دیگر چیزی نپرسید. یکی از معدود کسانی که تا به حال دیده بودم که حس ششم قوی دارند همین رحیم خان بود. از بابا برایش گفتم، از کارش، از بازار کهنه فروش ها و بالاخره اینکه خوشنود از دنیا رفت، از تحصیلاتم، کتابهایم، اعتبار کنونیم با این 4 رمان چاپ شده برایش گفتم. به همین خاطر لبخند زد و گفت که هیچ وقت در این مورد تردیدی نداشته. بهش گفتم که توی آن دفترچه جلد چرمی که به من داده بود داستانهای کوتاه نوشتم، اما دفترچه اصلاً یادش نبود. گفتگوی ما به طور اجتناب ناپذیری به موضوع طالبان کشید. گفتم به همان افتضاحی است که شنیدم؟ گفت نه، از آن هم بدتر، خیلی بدتر از آن. اصلا بهت اجازه نمی دهند انسان باشی. به زخمی اشاره کرد که بالای چشم راستش توی ابروهای پرپشتش بریدگی ناصافی به جا گذاشته بود. در سال 1998 برای تماشای فوتبال به استادیوم قاضی رفته بودم. فکر کنم مسابقه بین کابل و مزار شریف بود. در ضمن نمی گذاشتند بازیکنها شورت بپوشند. مثلا حتک حرمت بود. خنده ای حاکی از خستگی کرد. خلاصه کابل 1 گل زد و بغل دستیم از خوشحالی به صدای بلند هورا کشید. یک هو یک جوانک ریش دراز که آن وسط ها گشت می زد و بهش می خورد حد اکثر 18 سالش باشد، به طرفم آمد و با ته کلاشینکوف زد توی پیشانیم. گفت یک بار دیگر این کار را بکنی زبانت را از حلقت می کشم بیرون. خره خرفت. رحیم خان جای زخم را با انگشت چغرش مالید. گفت من جای پدر بزرگش بودم. همان جا نشسته بودم و خون همینطور از سر و صورتم فوران می زد و من داشتم از آن پدر سگ عذر خواهی می کردم. باز هم برایش چای ریختم. رحیم خان کمی دیگر صحبت کرد. خیلی از حرفهایش را از قبل می دانستم. بعضی هایش را نه. گفت طبق قرارش با بابا از سال 1981 توی خانه او زندگی می کرد. این یکی را می دانستم. کمی قبل از فرار من و بابا از کابل، بابا خانه را به رحیم خان فروخته بود. بابا آن موقع خیال می کرد آشفتگی های کابل در مسیر زندگیمان وقفه‌ای موقتی به وجود می‌آورد. ایام سور و سات در خانه وزیر اکبرخان و پیکنیک در پغمان دوباره برمی‌گردد. بنابراین خانه را سپرده بود دست رحیم خان که تا فرا رسیدن آن روز مراقبش باشد. رحیم خان برایم تعریف کرد که وقتی اتحاد شمال از سال 1992 تا 1996 کابل را به تصرف خود درآورد، جناح‌های مختلف مدعی بخش‌های مختلف کابل شدند.